یک مورد تعلیم ثابت شد.
تکلیف به اصل تکلیف رو من شک داره چون
خب تمام فرض ما کجاست؟ شما فرض کجا کنید جایی که
ببینید چه تخییری ببینید الان آمده در دلیل آمده که ات ام المساکین درسته؟ حاضر که مورد ات ام المساکینه ولی شک داریم که آیا ای ات ام المساکین فرزن آیا وجوبش وجوب تعینیه یا وجوب تخییریست؟ آیا مسکین در قبال عدلهای دیگهی دارن؟ یکی از عدلها هست یا نه عدل نیست و تنهایی به تنهاییست درست شد؟ درست آمده دیگه نه اون که تخییره ببینید جایی که سه تا چیزه که
هم دو شک بکنید که یکیش تخییره یکیش
نمیشه شما اگه او بیاد خود او دلیل بر تخییره دیگه چجوری شک پیدا میکنید با حالی که او رو در اونجا دارید فرض نمیشه کرده ببین حالا جدامیت درست شد جدامیت درست شد نمیدونه وجوب اینا تخییره یا وجوب تعیینی شما هر یک از این دو فرض گیرید دو تا امر دارید این امر تعلق به مساکین اطعام مساکین گرفته نمیدونیم تخییری یا تعیینی تعلق تکلیفی وجوبی برای ما محرز در اینجا بله فرمودیم قایت الامر نمیدونیم آیا به صورت تعیینیه تا غیر او جایی رو نگیرد یا نه به صورت تخییریست تا غیر بتونه جاشو بگیره حالا با این وجود اگر اطعام مساکین بشه فراغ ذمه از اون وجود قطعا حاصل میشه هیچ شکی نیست چه تخییری باشه چه تعیینی باشه دیگه تخییری باشه به عنوان عدل تعیینی هم باشه به عنوان خود فردش درست شد؟ و اگر خدمت شما عرض بشه نقل کلام به اون امر دیگه میکنیم اون امر دیگه متعلقش از دو حال خارج نیست یا تخییریست یا تعیینی در اونجا با تعلق وجوبی با ما قطعیه نمیدونیم تعیینی این متعلق تا غیر او نتواند جایگزینش بشه یا تخییریه تا غیر او بتواند جایگزینش بشه یقین داریم با انجام این متعلق وجوب اعمال شده یعنی فراغ ذمه نسبت به اون وجوبه و تکلیف لزومی چی شده؟ حاصل میشه اما نسبت به اون عدل احتمالی اگر انجامش بدیم احتمال عدم فراغ وجود داره چطور؟ در صورت تخییری خب فراغ حاصل میشه اما در صورت تعیینی دیگه فراغ حاصل نمیشه لذا اشتغال یقینی قطعی راه فراغ یقینش اینه که همین فرض انجام بشه بعد همینی که متعلق قرار گرفته لذا مشکل نمینه من منظورم که أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين جهت چهارم از جهات طرح شده در مطلب پنجم وجوب کفایی و عینی و بررسی مقتضای اوامر نسبت به این دو است اگر در خصوص موردی شک در کفایی و یا عینی بودن وجوب شود آیا امر در فرض وجود امر و اصل عملی در فرض عدم وجود امر مقتضی کفایی بودن وجوب هست یا مقتضی عینی بودن وجوب می باشد مثلا
یکی از موارد اختلافی در این جهت امر به معروف و نهی از منکر است و بحث می شود که آیا مقتضای اطلاق امر به امر معروف و امر به نهی از منکر وجوب عینی آنهاست یا وجوب کفایی آنها. در این جهت هم باید در سه مقام بحث را تعقیب بکنیم. مقام اول تعریف وجوب عینی و وجوب کفایی است. بحث تفصیلی از تعریف‌هایی که برای وجوب کفایی و وجوب عینی توسط اصولیون ذکر شده است و بررسی صحت و سقم این تعریف ها به مبحث تقسیمات واجب موکول می شود. و در ما نحن فی به دلیل تغییر نحوه دلالت اطلاقی امر به حسب تعریف های وجوب عینی و کفایی به طور خلاصه متذکر این تعریف ها می شویم. عمده تعریف هایی که برای وجوب کفایی و عینی ذکر شده است چند تعریف است. تعریف اول این است که وجوب کفایی یعنی تکلیفی لزومی که توجه به یک فرد از مکلفین که اون فرد معین اندالله هست تعلق گرفته است ولی با انجام دیگران هم این تکلیف از اون فرد معین عندالله ثابت می شود. و اما وجوب عینی عبارت است از تکلیفی لزومی که متوجه تک تک افراد دارای شرایط عامه تکلیف شده است. و با فعل هر فردی تکلیف متوجه به او ساقط می شود. پس در حقیقت وجوب کفایی یک وجوب است، یک متعلق دارد، یک فرد هم بیشتر ندارد، اونم معین عند الله. قایت الامر شارع مقدس اجازه داده دیگران اگر همون تکلیف را انجام بدن از اون شخص ساقط میشه. یعنی ما نمیدونیم اونی رو که شارع مقدس به اون فرد تکلیف کرده این چه کسیه. یک تعریف حالا احسنتون به معنای واقعی وجوب عینیست، با این تفاوت که در وجوب عین وجوبات متعدده با افراد متعدد است. در اینجا یک وجوب هست، یه متعلق یک فرد. در وجوب عینی وجوبهای متعدد، یعنی انحلال پیدا میکنه به تعدد افراد مختلف مکلفین، این وجوب واحد انحلال به وجوبهای چی؟ متعدد پیدا میکنه. اگر هزار تا مکلف داریم میشه وجوب ما هزار تا چی؟ وجوب جداگانه و هیچ کدام هم جای دیگری رو نمیتواند بگیره. حالا ما در مقام نقد نیستیم ها و یا تأیید، فعلا میخوام تعریف کنم.
از منظر ما کفایه، نظر فرد کفایه نیست که.
بله.
ما قطعا
خدا
معلومه این فرد چه کسی
این انجام
میده،
لازم فردا بود به این. تفاوتش نه دیگه، تفاوتش به اینه که در وجوب عینی فعل دیگرم باعث سقوط نمیشه، اما در وجوب کفایی در این حال که یک نفر معینه اما فعل دیگران وجوب متعلق به او رو چه میکند؟ ساقطش میکند.
از آقای عرب بوده با وقت اعتقاد زمانی علم خداونده.
حالا ببینیم ما یکم که بیشتر از یکم مشکل داره، در جای خودش انشاءالله مفصل نقد میکنیم این حرفا رو، اشکالات جدی داره. چی؟ خب فرد معین منظور تکلیف مکلفه،
فرد حاضر در مقام
صدور تکلیف، نه فرد مکلفین، نه افراد. کدوم افراد مکلفین دیگه؟
این مشکلش
هم
دیگه،
به کی تعلق میگرفته؟
در نزد شارع مقدس معین.
خب این مکلف نیست،
هر زمانی اون فرد اندرنا مشخص است.
خب درسته، ولی مکلفه دیگه، غیر مکلف که نیست.
فردی از مشرفین
نه، حالا ما که نمی ما مکلفین دیگه نگفتیم، این قید رو نیاورد. نه چون نگیم هم منظور مکلفینه، چون تکلیف تعلق به مکلف فقط میگیره، به غیر مکلف نمیسه. عربشون
این
بله. خب حالا بمانه، چون فعلا نقد جدی داره، چهار پنج تا نقد، نه یک نقد این حرف. تعریف دوم این است که وجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی که متوجه مجموع آحاد مکلفین به ما هو مجموع گرفته است. طوری که هر فردی از افراد مکلف جزئی از موضوع و جزئی از مکلف به این تکلیف را تشکیل می‌دهد. و اما وجوب عینی عبارت است از تکلیفی لزومی که متوجه آحاد مکلفین به صورت مستقل گرفته است. شما ببینید در تعلق امر به یک مرکب، یک مرکب دارای اجزا میگن هر جزئی از اجزاء مرکب جزئی از این متعلق را تشکیل میدهد. در اینجا بحث در متعلق نیست، در موضوعه. هر فردی از افراد مکلفین جزئی از موضوع را تشکیل میدهد، با این تفاوت که البته اگر یکی از همین افراد که به صورت مجموع، البته این مشکل خیلی اساسی تر و بدتر داره، یکی از این افراد انجام بدن از دیگران ساخت میشه، که البته با تعریف یه خورده تنابی جدی پیدا خواهد کرد. درست شده آقای مهرابی؟ تعریف سوم این است که وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که همانند وجوب عینی توجه به تک تک افراد مکلفین پیدا می کند، با این تفاوت که تعلق وجوب به هر یکی از مکلفین در وجوب کفایی مشروط است به این که دیگر از افراد آن را انجام ندهند. و اما در وجوب عینی تعلق وجوب به هر یک از آحاد مکلفین مطلق است و مشروط به این شرط نمی باشد. پس در اینجا طبق این تعریف وجوب عینی و وجوب کفایی تفاوتی ندارند از جهت اون موضوع. نه، در وجوب عینی تعلق گرفته است وجوب با آقای زید، بعد هم خالد خواهدشون مشروط نیست، وجوب روی آقای زید نه رفته و مشروط به این نیست که من آقای هم انجام ندهد، مشروط به این نیست که آقای خالد انجام ندهد. اما در وجوب کفایی نه، رفته به شرطی، یعنی وجوب به تک تک افراد تعلق میگیره مشروطا. اول اینیه
دیگه.
بله.
اول این پایه.
بدون این.
پایه اول شکل پایه که
بری تعلق
اول
برای
همه
اینیست.
خب
همه
پیش کنم
جا داره. تعلق میگیره. حالا. بله. بله وجوب مشروطه. وجوب تعلق به تک تک افراد گرفته به شرط عدم اتیان دیگران. در اینجا وجوب شد مشروط، اما در عینی شد وجوب غیر مشروط.
این مکلفه،
بحث ما مکلفه اصلا دیگه، در وقت عینی و کفایی موضوع دیگه، ما در متعلق دیگه حرف نداریم، بخلاف تخییری و تعیینی که مربوط به متعلق، اینجا موضوع راجع به موضوع.
مثلا ممکنه مثلا یه بحثی که افتر مثلا دفن میت انجام بده یا خودش انجام بده، این مشکلاتی که ما در نظر داریم این بالغ باشه.
بله،
این مشکلاتی که ما در نظر داریم این بالغ باشه، مثلا در مورد
یا حالا این نقطه یکی، یعنی در واقع این دیگرانی که شما میگید دیگران از مکلفین یعنی، یا نه مطلق دیگران، یعنی خدمت شما عرض بشه که چی؟
اونا
تکستونه
از
برس
خارج
از
ریبایت
تکلیفی
باشد که از
اهلش
بازه شده
باشد که از مجرد سید. خب حالا برینال یه عاده بچه صغیر میتونه میره کفن بکنه این میت رو.
نفس
ممیز هست، تکلیفی نداره، از افراد مکلف نیست، اما با اصلا سید اصلا تا هر چی باشه فرق نمی کنه. بله؟ حالا اولا که تعبدش هم میشه بنابر مشروعیت عبادات سبیگی، نه ثانیا از اون گذشته خدمت شما عرض بشه که یعنی در توسلی دیگه قطعا میشه، هیچ مشکلی نداره. لذا این نکته ایشون اینه که ما ظاهرا گفتیم مکلفین دیگر، نه دیگران این کلمه مکلفین شایبه رو درست میکنه، درسته ها، یعنی اشکال به جاییه. دیگران حالا ممکنه مکلف هم نباشن، اما به دیگران ممکنه چی؟ ساقط بشه، به شرطی که دیگران انجام ندن. بیرم تعریف سوم. تعریف چهارم این است که وجوب کفایی عبارت است از تکلیفی لزومی که تعلق به احد المکلفین به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است، یعنی وجوب تعلق گرفته است به احد المکلفین لا به عینه غیر معین، طوری که یکی از مکلفین به صورت غیر معین و به نحو صرف الوجود موضوع تکلیف لزومی است و با انجام عمل توسط یکی از افراد از سائرین ساقط می شود. به خلاف وجوب عینی که به جمیع مکلفین به نحو عموم استقراقی تعلق گرفته است و با انجام واجب توسط بعضی امر به این واجب نسبت به بعضی دیگر ساقط می شود، ساقط نمی شود. این هم تعریف چهارم که حضرت آقای خویی و بعضی دیگر مطرح فرمودن. اما تعریف پنجم آن است که گفته شود وجوب کفایی عبارت است از وجوبی که تعلق گرفته است به اصل طبیعت شی به نحو مطلق و بدون تقییدش به صدور اون فعل از مکلف خاص. به خلاف وجوب عینی که عبارت است از وجوبی که تعلق گرفته است به طبیعت شی در صورت صدور از فاعل معینی، هر یک از این تعریف ها بله نفر کرد نه چرا ببینید در اونجا صرف الوجود فاعل معین که ایشون میاره با جمیع المکلفین ابن ابو عموم استقراقی فرق آره بل نه دیگه. خب همین دومی با اولی مقایسه بکنید. خب وجوب کفایی
به نام صرف الوجود اینه که همون تعلق گیری داره طبیعت اون موقع طبیعت بله بله اینه که وجود این که طبیعتش تعلق داره در صورت فاعل معینی
یعنی
یه فاعل معین یا فاعل
نه فاعل معین آوردن در بیان اینجنا فاعل معین میگن حالا در همه خود فاعل معین هم خب حرفه که آیا فاعل معینه به نحوه خدمت شما عرض بشه گروه یعنی منظور عنوان عنوان معینه باز اون مشکل پیدا میکنه
خب دیگه
بله نه در عینیش هم اختلافه در خود هم عینی تعریفش ها نه اینکه حالا مقصود همه یکی ممکنه برگه اما در تعریف متفاوته تعریف ببینید دوم صحبت اینه که صدور یعنی در واقع تفاوت در اینه در صرف الوجود که مطرح میشه در وجوب کفایی در حقیقت اونجا احد المکلفین احد المکلفین جامع انتزاعیه تقدر فرمودی؟ در دوم نه میگه مکلف خاصه یعنی در واقع موضوع میشه فرد خاص خارجی در کفایی به خلاف تعریف چهارم که موضوع در اون عنوان انتزاعی احد المکلفینه و تفاوت در اینه که احد المکلفین جامعه
فرد خاص خارجی غیر مالی
هم نه ببینید
احد خاص خارجی غیر مالی
هم احد المکلفین او دیگه عنوان انتزاعی است که داره بحث میکنه ببینید احد المکلفین قدر جامع میشه بین افراد متعدد بین عنوان موضوع قرار میگیره اما وقتی که میگه خدمت شما عرض بشه که تعلق گرفته است به نحو مطلق بدون تقییدش به صدور آن از مکلف خاص بدون اینکه از مکلف خاص چی؟ تقیید بخوره این در واقع تعلق گرفته به مکلف بدون تقیید این در تفاوت در این میشه که اونجا احد مکلفین عنوان جامعه و در دومی بحث تقید عدم تقیده و تفاوت در همون نتیجه بعدی که در بحث مقتضای اطلاق امر هست پیدا میکنه یعنی چون اگر جامع باشه همونطور که در تخییری و تعیینی گفتیم جامع گستردگی داره و نیاز به بیان زائد داره اما عدم تقیید دیگه نیاز به بیان زائد نداره و لذا طبق نظر پنجم مقتضای اطلاق امر کفاییه نه عینی به خلاف تعریف چهارم که اتفاقا مقتضای اطلاق امر میشه چی؟ عینی نه کفایی خسته بوده بله بله خسته بوده یا خسته بوده بله میدونی میشون موکول کرده به بحث بعدی یعنی تصمیمات واجب
بله حالا این سوال از این تحصیل شما فرموده میکنم مبناهاشون فرق داشته یا واقعا
ببینید تعریف ها اینا نه حقیقت شرعیت دقت بفرمایید اینا حقیقت شرعیه که نیست که ما بگیم ما در شرع وارد شده که واجب کفایی چیه واجب عینی چیه چه چیزی نداره که نه اینها در واقع یک سری برداشته هاییست از فقها در مقام تمییز بین واجب های عینی و واجب های کفایی میبینن در بعضی توسط بعضی ساقط میشه فعل و واجب اما در بعضی دیگر توسط انجام بعضی ساقط نمیشه یعنی امتیاز اصلی بین واجب کفایی و واجب عینی طبق تمام تعریف ها همینه که در واجبات کفایی با انجام یکی توسط یکی از افراد موضوع ثابت میشه اما توسط در واجب عینی سقوط نداره حالا آقایان سعی میکنن یه تعریفی بیان بکنن که جامع داشته هیچ کدوم از اینها حقیقت شرعیت نیست ممکنه هر تعریفی که ذکر بشه امکان نقلش باشه و طبعا هم اینها در مقام بیان تعریف حقیقی حدی در اینجا نیستن خب دیگه طبعا ببینید آقا مگفت که نه الان هم میدونید ولی خب در مقام تعریفی دلان آقای خدا رحمت کنه حضرت آقای خوبی رحمت الله علیه این استاد ما آیا استاد محمد مهدی میفرمود که آیا خوی نقل کرد، نقل کرد که من این عجبت و تقریرات رو که نوشته بودم، تقریرات مرحوم نائینی رو، خب سن زیادی نداشتن آیا خوی نداشتن که مثلا چل با بالا بودن قطعا، ولی خب باز خودش در این سن این تقریر به این زیبایی اونم با اون تعلیقه ها رو نوشتن و خودش نبوغ میخواسته، نبوغ علمی و توفیق الهی. برحال حسادت هم که میدونید در بین ما اونقدر زیاده که اگه یک نفر ببینن یک سری توفیق هایی داره به هر نحوی سعی میکشه، متاسفانه دیگه کار شیطانه ده. گفت آقای خویی خب برحال درخشیده بود در نجف به خاطر همین تقریراتی که نوشته بود، ادعی بودن حسادت میکردن. غالبا هم حسادت رو کسانی میکنن که یک بنیه علمی ندارن، غالبا اینطوره. ما در مجلس آقای اسد ابوالحسن اصفهانی بود، خب حضرات علما اونم میدونید در محضر آقای اسد ابوالحسن در حال مرجعیت طبعا اعظم از علما جمع میشدند و میشستند و جلوس میکردند. میگه آقای خویی من وارد مجلس شدم، منزل شدم، بیت ایشون شدم، حضرات و علما و اطراف نشسته بودن، آقایان نشسته بودن، ما نشستیم. به محض که ما نشستیم یه آقای شیخی از اون گوشه حرکت کردم، خطاب ما آقای اسد ابوالقاسم با همین تعبیر، این چرت و پرت هایی که از آقای آمرزا آمرزا ممسین نائینی جمع کرده ای و کتاب کرده ای و چاپ کرده ای، چرت و پرت ها چیه؟ میگه با همین تعبیر در جمع علما. میگه آقای خویی فرمود خیلی من سرخ شدم، مثلا گفتم حتما این از علما ما نمیشناسیم، یک دقت های جدی خوب کرده، دیده یک سن مشکلاتی ما متوجه نشدیم، عجب ما تا بار خیال میکردیم آقا بهترین تقریر رو در سایا نایی نوشتیم. بعد آقای اسد ابوالحسن که دید این طوری شد، اینها خطاب به اون آقا که گفت که آقا کجای این نوشته چرت و پرته؟ اون گفت خب همه چرت و پرته، کجا نداره دیگه اینا. بعد این طوری شد، یک سوال شد، تفحصی شد، دیدیم ایشون اصلا حق میگه، دروغ نمیگه. این کتاب بر ایشون از ابتدای آن تا آخر چرت و پرته، چون وقتی کتاب رو آدم نفهمه، درک نکنه، خوب نگیره، طبعا میشه چی؟ چرت و پرت. حالا اون آقایی که اونجا گفته، نه امروز اونجا، اونی که اونجا گفته و برخواسته و حرکت کرده، گفته آقا دینتون رو چیز میکنه، این جهت چی میده؟ خب هرچی آقای وحید میفرموده، این میده خب بابا این جور در نمیاد، چیم و از جمله میدونه که کیا بوده، از جمله کسانی بوده که قطعا من بارها دیدم در درس آقای وحید چیزهایی دیدیم خنددار، چون نگاه نکنید جمعیت بیش از 1000 نفری مثلا اونجا میرن و میشینند اینا مین میسن همه، نه اینا خیلی ها به هر حال کار ندارن، بعضی هم که خب برای تبرکن میان خوبه، بعضی تبرکن بعضی حالا به قول شما اینو که کرارن گفتن افراد که ما میریم که شهریه حلال بشه، ولی ما دیدیم در سر درس آمده آقا داشته می نوشته از ابتدا تا انتها، بعد ظواهر بود، این کلمه ظواهر رو من می دیدم با زمین میش آهی احمدی هم می نوش همه رو هرچ می نید ظواهر من ازش سوال کردم آقا این ظواهر که شما نوشتید معناش متوجه شدید؟ گفت مگه باید معناش متوجه بشه، هرچ آقا بگید باید بگیسه، هیچ در باب مطالب نیستن، یعنی ادهی واقعا عمر فقط تلف میکنن، یعنی جدن عمر تلف میکنن، جدن عمر تلف میکنن. حالا مثلا آقا طرف هست به خود من طرف آمده گفته آقا من درس شلوغ میرم، چرا؟ چون اگر یک روز شرط برم پنج روزشون نرم دیگه حداقل مثلا به استاد که نگاه بکنم خجالت نمیکشم. که من به طرف گفتم بابا از استاد نباید خجالت کشید، از اون باید خجالت کشید. آقا این استاد مگه چیه که ازش خجالت بکشه؟ آدم که یک روز بتونه بره یک روز نتونه بره، بعد خجالت استاد استاد آقا وظیفه شرعیش بیاد درس بگه و تدریس بکنه و بره. اما از امام زمان چه میکنیم؟ از امام زمان چجور میتونیم جواب بدیم؟ میتونیم بگیم آقا فلان مشکل پیش اومد نرفتیم درس؟ واقعا خودمون باشیم عند الله بینی و بین الله بیننا و بین امام زمان واقعا قانع کننده هست؟ خیلی از این تعطیل هایی که طلبا به نحوی تعطیل میکنن واقعا قانع کننده است؟ خودشون باید واضح باشن. نه اینطوره که ما میبینیم آقا طرف عمری ازش گذشته، عمر ازش گذشته، هر رو از به تشخیص نمیده. آقا فرد امام جمعه یکی از شهرهای بسیار مهم بود، یک شهرهای مهم بود، نگیم بسیار مهم، مهم بود، مهم بود. این آمده بود حالا مصاحبه بود، نیاز داشت، سنیم ازش گذشته بود اینا. یعنی واقعا من موندم در این که اینا چیجور خطبه میخونن، چیجور خطبه میخونن. بحث علمی هم نبود، بحث روایت بود، بحث روایت درست خوندن بود، بحث غلط خوندن روایت بود، بحث سوال از ابتدای ترین چیزهایی که یه طلبه باید بدانه بود. مثلا آقا ما چی جواب میتونه بدیم؟ طرف زنگ زده به خود من از اساتید دانشگاه، از اساتید دانشگاه تهران، فردی متدین، فردی که علاقمند به روحانیت و اسلام و دین هست، پشت تلفن با عتاب، با عتاب چه میکنه در حوزه؟ به همین تعبیر عده‌ای دارن حیثیت حوزه رو از بین میبرن. او آقا روحانی آمده به عنوان استاد مدرس، حالا ما نمیشناخته این، من البته به ایشون گفتم که اینهایی که میان حالا اونجا میگن استاد حوزه و دانشگاه، اینا بعدشون ممکنه حتی یک روز در حوزه درس نگفته باشن. یه واقعیت اینطوریه. میگم من کار ندارم، بی اطلاعیه این شخص در جمع دانشجوها و اساتید در حدی زیاد بود نسبت به مسائل حوزوی و دینی در سخنرانی و غلط‌هایی که در این سخنرانی اظهار کرد که یک طلبه‌ای که 4 سال 5 سال درس خونده باشه اینطور غلط اظهار نمی‌کنه مطالب رو. ببینید چی می‌تونیم جواب بدیم؟ می‌تونیم واقعا جواب بدیم؟ می‌تونیم؟ خب امکانات نیست که، الحمدلله امکانات هست. یعنی امکاناتی که امروز در اختیار ما طلبه ها هست در هیچ دوره غیر قبل دوره ما نبود، حالا بعدا ممکنه بیشترش باشه امکان ندارم، اما قبل از دوره های ما امکاناتی که امروز در اختیار ما طلبه ها اصلا و ابدا وجود نداشته، از امکانات رفاهی درست ما یک سری مشکلات مادی داریم هممون، این بوده، برای هممون بوده و هست، هیچ شکی داره نیست. اما کجا آقا بیمه بود که برم هر نه اگر خدا یه نکرده بچه انسان مریض بشه، خانواده انسان مریض بشه، خیلی دقدقه بالایی نداشته باشه که بره از این همون قرض بکنه. بیمه داری کجا آقا؟ همین وام های کمی که هست، من نمیخوام بگم آقا اینا کفاف میکنه زیاده چطور، نه همینو شهریه. آقا ما میدونیم سر این ما الان حساب و کتاب میتونیم براش بکنیم که اگر دیگران هم قرض کنیم میتونیم حساب کتاب کنیم که با این شهریه که میاد ما میتونیم بدهی رو بدیم. اما در گذشته، نه در گذشته خیلی دور، شما با قبل از آقای اسد ابوالحسن اصفهانی برگردید، شهریه در کار نبود. اینکه ماهانه بیان پول به طلبه بودن وجود نداشت اصلا چنین چیزی. هر مدتی مثلا یه پولی دست مراجع علما میومد مثلا بین طلبه ها پخش میشد و داده میشد، اینطور بوده. الان الحمدلله این همه امکانات، این همه مثلا از اینا بگذاریم، نعمت این انقلاب، نعمت این نظام، یعنی با خاطر جمعی طلبه در جامعه داره درس میکنه، در جامعه با نگاه بزرگ به یک طلبه دارن نگاه میکنن، اینا همه به اعتبار این نظام اسلامی و این شهدایی که در این راه ها شهید شدند و رفتند و بعدم خدایی نکرده ما کار نکنیم که فردا مدیون همین شهدا بشیم. یعنی گاه اوقات انسان مطالعه میکنه. من برمیگردم به گذشته ای که افرادی شهید شدن که اصلا میمونن، افرادی جانشون رو دادن، دنیاشون رو ازش گذشتن، میمونن. حالا خدایی نکرده ما بایم به اندک بهانه هایی بخوام چی؟ از کار و تحقیق و تدریس و تدرس کوتاهی کنیم خیلی سخته. اونو برای فرد
الله.